در ادامه درس مبارکی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شریف در رابطه با این قاعده کلیه حکمیه که فرمود بزرگوار علی الله مقامه که هر صفتی و خصوصیتی که در تمام اجزای یک عالم یافت نشه، اون صفت و خصوصیت ذاتی اون عالم نیست، بلکه از عالم دیگر به اون عالم تعلق گرفته. به عنوان مثال در عالم جسم، اگر ما گرما را از روی جسم برداریم، جسم به حالت خودش باقی میمانه، نهایت جسم سردی میشه، سردی جای او مینشینه. یا اگر که ظلمت را از روی جسم برداریم، جسم بر حالت خودش باقی میمانه. پس این خصوصیاتی که ما به جسم جسم نیست، یعنی جسم در جسمانیت خودش حتما ملزم به این خصوصیت نیست، میشه این خصوصیت را برداشت و جسم سر جای خودش باقی بمانه، این نتیجه را میده که این خصوصیت و صفت ذاتی جسم نیست، پس از غیر عالم جسم به این عالم تعلق گرفته. بزرگوار علی الله مقام آب را مثال زد، فرمود که آب از چه تشکیل شده؟ آب یک قبضه جسمانی هست که بر این قبضه جسمانی، یعنی یک طول و عرض عمقی هست که بر این طول و عرض عمق رطوبت و برودت تعلق گرفته. پس ترکیب قبضه جسمانی و برودت و رطوبت تشکیل آب را میده. فرمود که اگر رطوبت را برداریم، جایش خشکی بنشانیم، یعنی ترکیب قبضه جسمانی، برودت و یبوست از جسمانیت جسم کم نمیشه، نهایت این آب تبدیل به خاک میشه، ولی اون طول و عرض عمق که همراه این قبضه هست، خداسه سر جای خودشون ثابت هستن. جای دیگر جا در اینجا به جای آب چیز دیگر جاش می نشینه. پس طول و عرض عمقی که همراه یک شی هست، همراه یک شی حرکت می کنه، این طول و عرض عمق اگر که صفت دیگر، خصوصیت دیگر درش بنشینه، باز طول و عرض عمق سر جای خودش ثابت هست، بر جسمانیت این کم نمی کنه، بر جسمانیت این اضافه نمی کنه، از جسمانیت این هم کم نمی کنه. پس اون قانون بقای ماده‌ای که گفتیم که خلاصه این فیزیکدان ها می گفتن و خودشون هم باز بدلش کردن به قانون بقای ماده و انرژی که باز هم ناقصه و اشکال داره، اصلش اینه، قانون قانون بقای جسمه. یعنی این طول و عرض عمقی که همراه این جسم حرکت میکنه، درسته این طول و عرض عمق محتاج هست به عوالم غیب، محتاج به عرض هست که ظاهر باشه، وجود داشته باشه. نمیشه یک جسمی را تصور کرد نه ساکن باشه نه متحرک، این بالاخره محتاج به یک عرضی هست. اگر عرض نباشه، اگر عوالم غیب به این تعلق داده نشن، وجود و ظهور نداره. ولی این جسم، این قبضه جسمانی، ما به جسمش طول و عرض عمق، خلاصه اگر عوارض متعدد برش تعلق بگیره، بر طول و عرض عمق این نه کم میکنه نه اضافه میکنه. این شد قاعده کلیه حکمی. بنابر عقل، عقل صرف، نمیشه این را ردش کرد، نمیشه بر این خدشه وارد کرد، قاعده کلیه است. مثالش هم آب بود. میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ میخوایم نتیجه بگیریم اون چیزهایی که باعث تمایز اجسام میشه، اون چیزی که اجسام را از هم متمایز میکنه، ما اسمها را، نامگذاریها را بر حسب تمایزات میگذاریم. چرا اسم یک قبضه را گندم گذاشتیم، یکی را برنج گذاشتیم، یکی را مثلا ذرت گذاشتیم؟ بر حسب این تمایزات حکمی. میخوایم ثابت بکنیم اون چیزی که جسم را در هر عالمی کلی اون آدم را قبضه اون آدم را از سایر قبضات متمایز میکنه اون صفات و خصوصیاتی هست که از غیب اون عالم به اون عالم تعلق میگیره. بحث در صورت حکمی بود و صورت هندسی. پس طول و عرض و عمق باعث علت تغییر نامگذاری ها در حقیقت نیست، تغییر نامگذاری ها در حقیقت اون صفات و خصوصیاتی هست که از غیب اون عالم به اون عالم تعلق میگیره و بر حسب اون تعلقات غیبی که اجسام رو از هم متمایز میکنه هر جسمی را برش یک اسم خاصی میگذاریم. ادامه مطلب هست. حالا ملتفت باشید که اگر حرارتی از غیب آمد و یبوستی از غیب آمد و تعلق گرفت به جسمانیت جسمی، بر جسمانیت او چیزی نمی افزاید به جهتی که حرارت از جنس جسمانیات نیست. هم جنسی را روی هم جنسی که می ریزی زیاد می شود، بر می داری کم می شود. حرارت را روی آن می گذاری، حرارت را روی آن می آری، می گذاری، جسمانیتش را هیچ زیاد نمی کند، لکن گرم می شود. پس ببینید حرارت از غیر عالم جسم، از غیب عالم جسم می آید، هر جایی که نشست با جسم ترکیب می شود. همین جوری که پیش نظرتان است که اول روغنی را آب می کنند، بعد روغن بخار می شود، بخار دود می شود، اینها را خدا نموده که با چشم دیده شود. جمیع این عالم که انهو کتابیست پیش شخص عالم می گذارند، می گویند مطالعه کن و عالم مطالعه می کند در این عالم. پس دود این چراغ را و دود هر شعله را فکر کنید و شعله بیدود خدا نیافریده مگر ناری که مارج است. خلق الجان من مارج من نار، و آن نار مارج یعنی آتش بیدود، نار مارج از غیب است و نار عالم ما این شعله های متعارفی است. تمامش دود دارد، تا این دود نباشد آن نار نمیتواند بیاید در این آدم ظاهر شود، و شرط وجود نار یعنی در این آدم این که پابندی پاش بگذارن و دودی اینجا درست کنن که آتش به آن تعلق بگیرد، و اگر آن دود را درست نکنن محال است او از آدم خود پا پایین بگذارد. و همچنین برودتی که در آن آدم هست، آن زمهریری که در آن عالم هست، بخواهند بیارند در این دنیا تا جسمی را نگیرند و آن برودت را به آن تعلق ندهند، اینجا ظاهر نمی شود. و هاکذا حلم مجر را، جمیع چیزها را کیفیتش را جمیعاً به یک نسق داشته باشید. پس هرچه در تمام این اجسام یافت نمی شود و در بعضی جاها هست، این جور چیزها تمامش از غیب آمده اند، از غیر عالم جسم آمده اند و سبب امتیاز حسه ای از جسم از حسه دیگر شده اند. پس حسه ای گرم و خوش شده آتش شده، حسه ای گرم و تر شده هوا شده، حسه ای سرد و تر شده آب شده، حسه ای سرد و خوش شده خاک شده، حسه ای زمین شده، حسه ای آسمان شده. پس به این نسخ ها که فکر کنید میابید اینهایی که سبب امتیاز میشوند جزء عالمی را به قول کلی که در جمیع عوالم جاری باشد فکر کنید. پس به این نسخ ها که فکر کنید میابید اینهایی که سبب امتیاز میشوند جزء عالمی را به قول کلی که در جمیع عوالم جاری باشد فکر کنید، چون جسم ظاهرتر است از جمیع عوالم، در جسم مثال زده می شود که نمونه باشد. و بدانید افرعیتم النشأت الاولا، اینجا که می بینید چنین است، فلولا تذکرون، آنجا را چرا نمی بینید؟ پس سبب امتیاز در هر عالمی از غیب آن عالم آمده. در هر عالمی اگر آسمانی پیدا شد ممتاز از زمین، زمین ممتازی از آسمان پیدا شد، آبی ممتاز از خاکی پیدا شد، آتشی ممتاز از هوایی پیدا شد، اینها تمامش از غیب آمده اند، چرا که جسمانیت خود جسم اختزاش این است که نه زیاد شود نه کم، زیادیش محال کمیش محال، و در عالم خودش غیر خودش به خودش نمی چسبد. خودش اگر فعلی دارد باز افعالش افعال جسمانیه است، نه حرارت است نه برودت، نه صعود است نه نزول، نه حرکت بلکه نه سکون. پس جسمانیت جسم به جز جسمانیت هیچ ندارد، و جسم آن است که قابل باشد گرم بشود سرد بشود، قابل باشد بالا برود پایین بیاید، قابل باشد متحرک باشد ساکن باشد. جسم همیشه آنجور کارها از او می آید، اما اینجور کارها که گرم بکند این آتش می خواهد که تعلق به دود بگیرد. پس آنچه در هر عالمی ببینید که ممتاز است از چیزی دیگر، مثل آب که ممتاز است از آتش، مثل آتش که ممتاز است از هوا، هوا که ممتاز است از باقی، خاک که ممتاز است از آن باقی، افلاک ممتازن از عناصر، هر فلکی ممتاز است از فلکی دیگر، هر کوکبی ممتاز است از کوکبی دیگر، به همین طور می آیی توی موالید می بینی جمادات ممتازن از نباتات. خود جمادات از یک دیگر ممتازن، دیگر ممتاز، دیگر نباتات ممتازن از حیوانات، خود نباتات ممتازن بعضی از بعض اینها، از حیوانات ممتازن، خود حیوانات ممتازن بعضی از بعضی دیگر. فکر میکنی میبینی اولا نوعهاش ممتازن از هم، نوعی غیر نوعی دیگر، نوعی ممتاز است از نوعی دیگر. اشخاصش را که فکر میکنی میبینی هر فردی ممتاز است از فرد دیگر، همینطور انسان ممتاز است از غیر انسان، انبیا ممتازن از انسان. اینها را که درست دقت کنید انبیا آن وقت درست شناخته میشوند. چنان که میبینید جماد هیچ جاذب و دافع و حازم و ماسک نیست، نمو نمی کند. اینها جنسی هستند، آدمی دارند، افرادی دارند و امتیازاتی، همه ایشان جمادی است. یک درجه می آید بالا، نباتات برای خودشان جذبی دارند، دفعی، هضمی و امساکی، اینها را همه هم دارند. میان آنها امتیازات پیدا شده، لکن هیچ یکی از نباتات نه می بیند، نه می شنود، نه بو می فهمد، نه طعم می فهمد، نه کیفیات می فهمد. از اینجا صعود می کنی می آید به عالم حیوان. حیوان میبیند، میشنود، گرمی و سردی و زبری و نرمی میفهمد، طعم میفهمد، بو میفهمد. حالا دیگر حیوان میخواهد توی این دنیا بیاید، باید این جس را بگیرد و باید جماد را بگیرد، نبات را بگیرد، آن وقت تعلق به آنها بگیرد و اینجا ظاهر شود. دیگر این حیوان خیال کند که قصه ما مزارا بخوریم، یا قصه بخوریم که مایعتی چه خواهد شد، فردا چه می شود. حیوانات این کار را ندارد. پس عالم خیال دخلی به عالم حیوان ندارد. خیالات که آمد روی حیات نشست ممتاز می شود از حیوان. خیال است یک دفعه می بینی رفت به مستقبل، یک دفعه می بینی رفت به ماضی. خیال می کند که پیشترها چه شده و صدمه ها می خورد. انسان از خیالات ماضی خیال بسام خیال می کند که پیشترها چه شده و صدمات می خورد. انسان از خیالات ماضی خیال بسام می رود به مستقبل بی اختیار و صدمه ها می خورد. واقعا اختیار ندارد خیال، بخواهد خیال نکند نمی شود نکند. دیگر آنهایی هم که مالک نفس و قلب خود می شوند چطور می شود؟ هنوز نمی دانید چطور می شود. طورش آن است که خیال اگر زیر پای کسی و آن شخص بالای خیال واقع شد، آن وقت می تواند متصرف در خیالات خود شود، و الا خود خیال خیال نکند نمی تواند. مجبور است بر خیال کردن، مثل آتش که نمی شود نسوزان است، مثل آتش که نمی شود نسوزاند، چنان که جس صاحب تود و عرض آب نباشد نمی شود، لابد دست باشد آتش، باید گرم باشد، کار خود را بکند، آب کار خود را بکند. چنان که جس صاحب تود و عرض آب نباشد نمی شود، لابد دست باشد این تود و عرض آب باشد، آتش باید گرم باشد، کار خود را بکند، آب کار خود را بکند. به همین نسق در هر درجه ای از درجات یک ماده ای هست، یک پاره کمالات، یک پاره امتیازات هست. آن امتیازات از عالم بالا آمده ترکیب شده، امتیازات پیداش. خب تا به این جای از درس مبارک چند نکته خیلی مهم داشت. نکته اول این که سبب امتیازات در هر عالمی حسه های غیبی هستند، جواهر غیبی هستند، تعلق میگیرن به یک قبضه از قبضه این عالم، مثلا جسم. یک نکته ای بگیم، نکته این هست حیوانیت یا مثلا انسانیت، اینها در عالم خودشون جوهرن. انسانیت یک جوهری است در عالم نفس، در عالم انسانیت. یک عالمی وقتی پا به عالم دیگر میگذاره میشه عرض اون عالم. پس اگر مثلا میگیم انسان عرض این عالم جسمه، انسان برای عالم خودش جوهره، چون در یک عالم دیگر به صورت مهمان آمده، به صورت موقتی آمده، میاد و میره، اسم این را میگذاریم عرض. انسانیت اینجا عرض عالم جسمه، چون ما به جسم جسم نیست، میشه یک قبضه را انسانیتش را برداشت، روح انسانی ازش بره، بشه این مرده تک جماد، ولی جسم سر جای خودش باقی هست. پس این عرض جسم بود، اگرچه در عالم خودش جوهره. پس تا به این جای مسئله این هست که جواهری که در عالم دیگر هستن، اینها را تعلق میدن به یک عالم، به عالم دیگر، اینها باعث امتیازات در اون عالم میشن. مثال واضحش همین عالم جسم بود. از کجا به اینجا رسیدیم؟ اول مطلب ما چه بود؟ اول مطلب ما این بود که خدا از عدم، از عدم صرف خلق نمی کنه. اصلا عدم صرف وجودی نداره که خدا از او چیزی خلق کنه. پس گرمایی که اینجا خلق میشه، این گرما از عدم خلق نشده، این گرما را از عالم غیب تعلق دادن به این قبضه جسمانی، شد جسم گرم. تا به اینجای مسئله. این جسم، یک بار دیگه اینها را بگیم که محکم بشه، این جسم چه داره در ذات خودش؟ ذاتیتش طول و عرض و عمق. گفتیم طول و عرض و عمق محتاج به عرضه. طول و عرض و عمق خالی خلاصه خلا ما نداریم، محاله. طول و عرض و عمق محتاجه که یک عرضی روی این بنشینه. همیشه از روز اولی که خدا آدم جسم را خلق کرد، همیشه یک عرضی متعلق به این جسم بود، وگرنه جسم وجودی نداشت. پس هیچ وقت این طول و عرض و عمق که همراه یک جسمی هست، با صفاتی که از غیب این جسمیات، اینها را تکرار میکنیم در ذهن ما بمانه، طول و عرض و عمقی که همراه یک جسمی هست، صفتی که از خارج از غیب این جسم تعلق میگیره، طول و عرض و عمق را نه زیاد میکنه نه کم میکنه. تا به اینجای مطلب، اگرچه طول و عرض و عمق محتاج به عرض هست. پس اون چیزی که در یک عالم سبب امتیاز میشه تعلقات غیبی هست، امتیازات حکمی هست. خب پله بعد فرمود که این جسم ازش فعلیت جسمی ساخته است. میخوایم حالا جسم را بشناسیم. از بس نگاه ما سرسری بوده، تا حالا جسم را خوب نگاهش نکرده بودیم. فعل جسم چیه؟ هر چیزی یک فعلی داره. بزرگوار فرمود فعل جسم چیه؟ فعل جسم، جسم یک جوهری هست که فعلش این هست که قابل هست گرم بشه یا سرد بشه، قابل هست حرکت بکنه یا ساکن باش، قابل هست خوش باشه یا تر باشه. پس جسم یک جوهری هست صاحب عمق، عرض و طول که فعلش قابلیتش هست. پس قابلیت این جسم فعل این جسمه، حرکت و سکون فعل جسم نیست. حرکت و سکون از عالم غیب آمده، قابلیت فعل این جسمه. پس حرکت و سکون را نباید فعل جسم دانیم، این از عالم غیب آمده. این یک بحث. مطلب بعد که خیلی مطلب جالبی بود، فرمود بزرگوار علی الله مقامه که هر شیئی را که خواستی بشناسی، هر شیئی را چطور در حکمت میشناسی؟ در حکمت ثابت شده که هر شیئی را نمیشه به ذاتش شناخت، حتی خدا را. هر شیئی را باید به چه شناخت؟ به صفاتش. هر شیئی را باید به صفاتش شناخت. خب جماد را بزرگوار تعریف فرمود. جماد یعنی چه؟ جماد یعنی یک قبضه جسمانی که این صفات را داشته باشه. یک قبضه جسمانی که این صفات را داشته باشه، گرم باشه یا سرد باشه، متحرک باشه یا ساکن باشه، خوش باشه یا تر باشه، ولی جاذب و هاضم و روش کننده نباشه. این اسم این هست جماد. مثل طلا، مثل آهن، مثل چوب، مثل سنگ، اینها اسمش جماده. پس از روی این صفات و خصوصیات ما جماد را شناختیم. بعد نگاه میکنیم در این عالم دنیا، فرض میکنیم اصلا حالا الان تازه متولد شدیم، به یک تولد جدید میخوایم که از نو نگاه کنیم به این دنیا. نگاه میکنیم به این دنیا، میبینیم بعضی اشیا در این دنیا هست که آب و خاک را جذب میکنه در خودش، اینها را در خودش هضم میکنه، یعنی متناسب با اجزای خودش میکنه. هر جزئی را که هضم کرده در جزء مناسب خودش مینشانه. یک جزء هضم شده میره داخل برگ ها میشه، یک جزء هضم شده داخل ریشه ها میشه، یک جزء هضم شده داخل گل برگ ها میشه. بعد در هر بخشی که داخل میشه، اون جزء هضم شده را به شکل اون بخش در میاره. در برگ ها رنگش سبز میشه مثلا، این خاصیت، لطیف میشه. در گل برگ ها لطیف تر میشه، در ساقه ها سخت میشه، محکم میشه، سفت میشه. بعد اینها را که جذب کرد، اینها را که هضم کرد، شروع میکنه به نمو کردن، رشد میکنه. بعد اون ماده های اضافی را که داره از خودش دفع میکنه. میبینیم یک سری صفاتی داره که در بقیه اشیا این صفات نبود. میفهمیم که اینجا از روی این صفات یک چیز دیگر، یک جوهری به این تعلق گرفته که صاحب این صفات در این جوهر چیه؟ پیدا شده. یک جوهر صاحب این صفات هضم داره، جذب داره، هضم داره، رشد داره، دفع داره و چی؟ نمو داره. پنج تا صفت داره. در بعضی از اجسام پیدا میشه، صفات خودش را بر این اجسام حاکم میکنه. از این چه میفهمیم؟ میفهمیم یک چیزی به این تعلق گرفته. عقل شهادت میده. پس روح را اثبات کردن همچین زور زدن نمیخواد ها. بعضی احمق ها خلاصه در این شک و شبهه میافتن که چطور روح را اثبات کنیم. مردم خیلی بیچارن. باید حالا باید برای این شخص روح را اثبات کرد. نه، روح اثبات کردن همچین زور زدن نمیخواد. انسان عاقل که نگاه میکنه میبینه این جسم درش یک چیزی، برش یک چیزی تعلق گرفته که این صفات در این پیدا شده. به این میگیم نباتیت. بعد که این نبات خوش میشه، باز میشه جماد خودش. دیگه نه جذب میکنه، نه هضم میکنه، نه دفع داره، نه امساک داره، نه نمو داره. اینها را دیگه این جسم نداره. میفهمیم یک چیزی از این خارج شده. تعلقش را از این برداشت. پس این شد تعریف نبات. بعد گفتیم تازه متولد شدیم، اینجا تولد دوباره، این تولد حکمیه، میخوایم که با نگاه حکمت نگاه کنیم. بعد نگاه کردیم در یک سری دیگر از اجسام، دیدیم اینها غیر از این که مواد غذایی را به خودشون جذب میکنن، هضم میکنن، امساک میکنن، نمو میکنن، دفع میکنن، یک سری خصوصیات دیگر هم در اینها پیدا شده. اینها میبینن، میشنون، مزه میفهمن، بو میفهمن، حرکت اختیاری دارن. اینها حرکت اختیاری دارن و یک سری خاصیت ها و قوه ها دارن. عصبانی میشن، خوشحال میشن، بو میفهمن. فهمیدیم یک چیز دیگر به این تعلق گرفته، که وقتی اون چیز دیگر، این جوهری که به این تعلق گرفته، از این برمیداریم، باز میشه جماد، بهش که تعلق میگیره اسمش میشه حیوان، برمیداریم میشه مرده، میشه میت، میشه میته. میته مرده حیوانه، میت مرده انسانه. به مرده انسان میگن میت، به مرده حیوان میگن میته. دیدیم یک چیز، یک جوهری از این برمیداریم، این میشه جماد، روی این سوار میشه، این خصوصیات، این صفات در این پیدا میشه. به این میگیم روح حیوانی. حالا نگو روح، بگو نفس، هر چه خاصی بگو، بگو جوهر حیوانی. به این ما میگیم روح حیوانی، نفس حیوانی. بعد نگاه کردیم در یک سری دیگر از اشیا، دیدیم اینها غیر از این که جذب و دفع و هضم و امساک و نمو را دارن، و غیر از این که بویایی و چشایی و بینایی و لامسه و این قوای پنجگانه را دارن، دیدیم اینها یک جوهر دیگر دارن، یک کار دیگر میکنه. چه کار میکنه؟ خیال میکنه، میره در گذشته ها، میره در آینده ها، خواب میبینه، آینده هاش را خواب میبینه، گذشته هاش را خواب میبینه. پس یک جوهر دیگر داره این شخص، این جسم، یک جوهر دیگر از این در این جسم پیدا شد، یک کارهای دیگر میکنه. جوهر را از این برداشتیم، باز میشه جماد، میشه مرده. جوهر را روی این سوار کردیم، یک سری صفات پیدا میکنه. اینا خیلی عقلیه، خیلی واضحه اینها. خدا لعنت کنه شیطان را، چطور مردم را دور کرده. اسم این جوهر را گذاشتیم جوهر انسانی، روح انسانی، نفس انسانی. یک چیزی، یک جوهری هست به این تعلق گرفته، از حدود این آدم رد میشه. حدود این آدم چیه؟ محبوس در زمان بودن. این جوهر وقتی سوار این حسه میشه، این حدود آدم را زیر پا میگذاره، میره در گذشته ها، میره در آینده ها، از حدود آدم تجاوز میکنه. بعد دیدیم باز در این حسه، در بعضی از اشیاء دیگر، یک جوهر دیگر نشست. جوهر که در این نشست، دیدیم عصا را تبدیل به اژدها کرد، دریا را خشکش کرد، تصرف کرد در این عالم، از هر چیزی خبر داد، از داخل خانه ها خبر داد، از داخل دلها، از اندرون دلها خبر داد. دیدیم یک جوهر دیگری، یک کارهای دیگر میکنه، که این کارها کارهای انسانی نیست. اسم این را گذاشتیم، این جوهر را، نبوت. بزرگوار فرمود اگر این را درست بشناسیم، بفهمیم، معنی پیغمبر را میفهمیم. پیغمبر انسان نیست، پیغمبر نطفش تخمش فرق میکنه، پیغمبر از نوع انسانی نیست، یک جوهر دیگر داره، اسمش میشه پیغمبر. برای همین هست خطا نمیکنه، عصیان نمیکنه، گناه نمیکنه، معصومه. جنسش فرق میکنه، یک روح دیگری داره. پس وقتی در این عالم نگاه میکنیم، میبینیم که جوهرهای متعدد، خاصیت‌های متفاوت از هم، این یک مطلب. پس در این عالم که نگاه کردیم، این را واضح دیدیم، یک سری جمادن، یک سری نباتن، یک سری حیوانن، یک سری انسانن، یک سری پیغمبرن. بعد در توی هر نوعی که نگاه کردیم دیدیم انواعشون از هم باز فرق میکنه، متفاوت. مثلا دیدیم یک انسانی حافظش کمه، یک انسانی هوشش بیشتره، یک انسانی را دیدیم سخاوتمندتره، یک انسانی را دیدیم خسیستره. ولی همه این، ولی هر دوی این انسان سخاوتمند و خسیس هر دو خیال را داشتن، یعنی در اون نوعی که صفات اون نوع بود درش مشترک بودن، ولی یک سری خصوصیات دیگر داشتن، این انسان را از انسان کناریش متمایز کرد. پس اینها همش جواهر غیبی، تعلقات غیبی هست، به این تعلق میگیره، به این حسه جسمانی، این خاصیت ها و این صفات در این پیدا میشه. تا به این جای مطلب به همین نسق، در هر درجه ای از درجات یک ماده ای هست، یک پاره کمالات، یک پاره امتیازات هست. آن امتیازات از عالم بالا آمده، ترکیب شده، امتیازات پیدا شده. لکن در عالم جماد بخواهی خصال نباتی پیدا کنی نمی شود، مگر برازخ را خیال کنی. در عالم نبات بخواهی حیوانی پیدا کنی که ببیند، بشنود، گرمی و سردی بفهمد، بو و طعم بفهمد، پیدا نمی شود، مگر برزخی پیدا کنی که حیوانیت هم داشته باشد. در عالم حیوان، حیوان میبیند، میشنود، گرمی و سردی میفهمد، بو میفهمد، طعم میفهمد، دیگر حیوان باشد و اینها را نفهمد نمی شود، افعالش هستن. لکن خیال بتواند بکند، خیال کاری را بکند، حیوان نمیتواند، مگر این که توی اینها کسی ترقی کرده باشد، برزخ شده باشد ما بین آنها، آن حرفی دیگر است. به همین نسق، عالم خیال عالمی است که خیال میکند، به ماضی میرود، به مستقبل میرود و مشغول کار خودش هست. صدمه به هر جا می خورد بخورد، به هر جا نفع می رسد برسد، از این درجه که صعود می کند می رسد به عالم نفس، می رسد به عالم خودتان، به عالمی که از آنجا آمده اید و باز می برند شما را به آنجا. عالمی است که هر کاری که می کند با قصد می کند، با شعور می کند، با نیت می کند. انسانها همه این را دارند، حتی ضعفا دارند، بچه ها این را دارن. پس عالم نفس عالمی است که آنجا کارش علم است، حلم است، ذکر است، فکر است، نباهت است، نزاهت است، حکمت است، دیگر اینها شرعی شرعی است، کونیش کونی. ولا محاله انسان اینها را دارد، توی هم بریزن بسا کون خوبی است، شرع بدی دارد، بسا شرع خوبی است، کون بدی دارد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. دیگر در عالم انسان بخواهی بگردی، نبیی پیدا کنی، این جنس توی اینها نیستن، مگر برزخی پیدا شود که شباهت مایی داشته باشد به انبیا. و برازخ در همه عالمها بوده و هست، برزخی با اصل، برزخی با اصل خیلی فرق عظیمی دارد، فرقهای عظیم عظیم میانشان هست، به آن اشاره می کنم و می گذرم. اینجا دو تا نکته مهم دیگر هم داشت، سه تا نکته خیلی مهم است. در یک جای بزرگوار در مطالبی که خوندیم اشاره فرمود که این نکته اخلاقیه، خیال را با خیال نمیشه مهار کرد. خیلی از مریضی ها، امراضی که برش مبتلا میشیم به علت خیاله. حیوان نداره، حیوان آسوده زندگی میکنه، انسان خیال را داره. میخوایم این خیال را مهار کنیم. مثلا میریم پیش طبیب، پیش دکتر، خب دکتر این چیزها، این حکمت سرش نمیشه، این دید را نداره، نگاهش پسته، میگه فکر نکن به این موضوع، زور میزنه فکر نکنه، بیشتر فکر میکنه. اگر بهش نمیگفت شاید یه جوری یادش میرفت، غافل میشد، ولی انسان بخواد زور نزنه به یک چیزی فکر نکنه، بیشتر به اون چیز فکر میکنه. خیال را با خیال نمیشه مهار کرد. چه فرمود بزرگوار؟ فرمود که هر جوهری را، جوهر غیبی را، قاعده کلیه، خواستی مهارش کنی باید با بالاترش مهار کنی، نه با خودش. با خودش مهار نمیشه. خیال را با چه میشه مهار کرد؟ با اعتقاد، با علم. خیال را با اعتقاد و علم میشه مهار کرد، با معرفت، با توکل، با اون قبضه‌ای که بالاتر از خیاله. اگر خواست خیال سراغ انسان بیاد، انسان تصور کنه این آدم یک متصرف داره، یک امام داره، یک حجت داره. وقتی انسان این علم را، این معرفت را، این عقیده را داشته باشه، بعد اون خیال هم که بیاد میگه که تو کاره‌ای نیستی، دست مدبر منه، دست امام منه. پس انسان با عقیده خودش، با توکل خودش، با معرفتش میشه خیال را مهار کنه. با خیال، خیال مهار نمیشه. اگر شخص خواست خیال نکنه، خیال مریضش نکنه، تمرین نکنه خیال نکنه، فکر نکنه، تمرین کنه اعتقادش را محکم کنه، تمرین کنه شک و شبهش را برطرف کنه، یقینش را برش راسخ بشه، امامش را بشناسه، خیال خودش چه میشه؟ برطرف میشه. این یک نکته اخلاقی داشت. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه، اینها نعمت خدا، خدا میدانه نعمتهای به این بزرگی و این مفتی خدا به ما داده. به چه راحت برای ما ثابت فرمود جواهر غیبی را، روح نباتی را، روح حیوانی را، روح انسانی را. خدا میدانه مردم در این مطالبی که پیش پا افتاده هست در اینجا برای ما، مردم در اصل اینها هنوز حرف دارن، در اصل اینها زور میزنن، چون نگاهاشون منحرفه، چون کورن، چون نمیبینن. خدا چشمهاشون را بسته، خدا پرده بر چشم اینها کشیده. انسان اگر خدا عقلش را برداره به خیلی بیچارگی ها میفته. باید چقدر خدا را شکر کنیم، الحمدلله خدا چشم ما را باز کرده. با وجود عدم قابلیت، با این بیقابلیتی، با این خلاصه خباثت نفس، چقدر خدا منت گذاشته، والله نمیشه شکرش را کرد. پس تا به این جای مطالب، چقدر آسان و چقدر راحت جواهر غیبیه را بزرگوار علی الله مقامه برای ما ثابت فرمود. بعد نکته بعد که انشاءالله درش وارد میشیم، نکته در برازخ، که باز چقدر کورها از این کور شدن و چقدر هزیانها بافتن. میفرماد که در هر رتبه، در هر مقامی، اون رتبه با رتبه بالاتر از خودش، در اون رتبه یک برزخ داریم. یعنی یک سری افرادی در اون رتبه یک سری شباهت‌های رتبه بالا را پیدا می‌کنند، ولی در رتبه بالا نمی‌رند. مثل برازخی که در انسان هست، نقبا و نجبا علی الله مقامهم. شخص نقی برزخ بین انسان و انبیاست، ولی پیغمبر نیست. در هر رتبه ما برازخ را داریم. مثلا می‌فرماد در نباتیت، برزخ نباتیت درخت نخله. درخت نخل برزخ نباتیت، نباتیت با حیوانیت، ولی درخت نخل جزء نباتاته، قوای حیوانی را نداره، اگرچه یک سری شباهت هایی داره، ولی قوای حیوانی را نداره، در رتبه نباتیت. به اینا میگیم برازخ. برازخ را شیاطین اینها اقوا میکنن، برش پرده میپوشانن. اومد برازخ را، خلاصه این آقای داروینی که اسمش را شنیدید چقدر هزیان میبافن، یعنی اینها را که میخوانی میفهمیم که چقدر چرند اینها. گفت در بین هر مثلا جنسی با جنس دیگر ما حلقه های مفقوده داریم. میخواست تکامل را ثابت بکنه که مثلا جد این میمون بوده، با جد میمونه موش بوده. اومد هی گفت ما حلقه های مفقوده داریم که بین این جنس و بین اون جنس هست. چقدر شیاطین الهاد میکنن، و چه مطلب مطلب عظیمیه. الان ما جواهر را شناختیم، دیدیم یک جوهر به جوهر دیگر تبدیل نمیشه. این جسمه که اعراض متفاوت را برش میپوشانن، جسم یک عرض را بر میدارن برش عرض دیگر میپوشانن، یک جوهری که به این تعلق داره بر میدارن بهش جوهر دیگر میپوشانن، ولی نبات هزار سال تکامل بکنه حیوان نمیشه. حیوان هزار سال صد هزار سال تکامل بکنه انسان نمیشه. انسان صد هزار سال ترقی بکنه پیغمبر نمیشه. چقدر مطالب واضحه؟ پس این جسم هست که یک عرضی را از این بر میدارن بهش عرض دیگر میپوشانن. در میان این جواهر در هر رتبه ای یک سری افراد و اشخاص در این رتبه هستند که ذاتی این رتبه هستند، یعنی ذاتیشون مال این رتبه است، ولی یک سری خلاصه استعدادهای پیدا کردن، شباهت پیدا کردن به رتبه بالا، مثل درخت نخل. اینجا مثالش را می‌خوانیم، ولی هیچ وقت درخت نخل خصوصیات حیوانی پیدا نمی‌کنه، تا ابد هم ترقی بکنه درخت نخل چیه؟ گیاهه. همون گیاهی که بوده هست. پس وقتی دیدمون را اصلاح میکنیم، یک تولد دوباره میکنیم، به قول اون شاعر معروفی که خلاصه خودش هم بیدین بود ولی شعر خوبی گفت، چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید. وقتی چشممون را میشوریم، وقتی یک ولادت دوباره میکنیم، تولد حکمی، بعد آدم را اونجوری که خدا خلق کرده میبینیم. الحمدلله. انشاءالله باز بقیه مطالب را در جلسه آینده می‌خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.